متشکرم که برنامه راه ابریشم رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان شنونده، راه ابریشم روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما میشه. ما در برنامه راه ابریشم از صادرات صنایع غذایی خیلی صحبت کردیم، مثلا صادرات صنایع کشاورزی، صادرات صنایع تبدیلیمون، از زعفران گفتیم، از زرشک گفتیم، از پسته گفتیم، خشکبارمون رو دربارش صحبت کردیم و مباحثی از این دست. ولی تا حالا درباره صادرات ماشینالات صنایع غذایی یا دستگاه‌های صنایع غذایی با هم حرف نزدیم. صنعت ماشین سازی ایران در طول دو دهه گذشته از پیشرفت بسیاری برخوردار شده، به گونه ای که امروز بسیاری از خطوط تولید صنایع غذایی به دست پرتوان صنعتگران ایرانی مدیریت میشه. انجمن ماشینسازان صنایع غذایی به عنوان حلقه اتصال فعالان این بخش در طول مدت کوتاهی که از تأسیس اون میگذره تونسته نقش بسزایی در انسجام بخشیدن به فعالیت‌های اعضا و تلاش برای احقاق حقوق اونها در مجامع مختلف ایفا کنه که انسجام حضور اونها در کشورهای دیگه هم تلاششون رو داره نشون میده. به نظر شما آیا ما در حوزه صادرات دستگاه‌های صنایع غذایی میتونیم خوب و مثبت عمل کنیم، مؤثر باشیم یا خیر؟ اگه تجربه هم تو این زمینه دارید به ما بگید. به سامانه پیامکی 30000 3637. دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمت جناب آقای رضا نورایی هستیم، مدیر انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران. سلام آقای نورایی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم ازتون، سلامت باشین. آقای نورایی، ما میخوایم درباره صادرات دستگاه‌های صنایع غذایی صحبت بکنیم. معمولا تو برنامه راه ابریشم ما از صادرات کالای غیر نفتی خیلی گفتیم، ولی بیشتر مثلا اومدیم رو صنایع تبدیلی، صنایع کشاورزی، صنایع غذایی، اینها رو گفتیم، ولی تا الان درباره دستگاه‌ها یا ماشینالات صنایع غذایی صحبتی نکردیم. ممنون میشم یه مقدمه‌ای رو در این خصوص بفرمایید، ببینیم چه وضعیتی داریم در این زمینه، تو این حوزه چه کار کردیم.
بله، یکی از بزرگترین بازارها در هر کشوری بازار صنایع غذایی، مواد غذایی هست. تأمین مواد غذایی کشوری مثل ایران که بیش از 80 میلیون نفر جمعیت داره و یک بازار بزرگ محسوب میشه، نیاز به پشتیبانی تولید داره. تصور بکنید که اگر ما ماشینالات و تجهیزات مواد غذایی نداشته باشیم، در واقع کارخونه های تولید مواد غذایی رو در ایران نخواهیم داشت و مجبوریم همه این مواد رو وارد بکنیم. چنین چیزی برای حتی کوچکترین کشورها هم یک عامل تهدید هست. بنابراین خب پس به کارخونه ها نیاز داریم. کارخونه ها با ماشینالات تجهیز میکنن خودشون رو و فناوری ثابت هم نیست، یعنی فناوری هستش که هی باید به روز بشه، چون دانش بهداشت در واقع به روز میشه و به دستاوردهای جدیدی میرسن، بنابراین این تجهیزات هم نمیتونن تجهیزات خیلی کهنه‌ای باشن. وقتی که این معادله رو در هم ضرب بکنیم، یعنی که کارخونه های تولید مواد غذایی و مواد خوراکی لازم داریم و جمعیتمون هم این مقدار هست، خب میرسیم به تجهیز شدن این کارخونه جات که بدیهیه که ما باید سعی کنیم از در واقع آسون‌ترین دستگاه ها و ساده ترین تجهیزات صنعتی در کشور داشته باشیم و به تدریج برسونیم خودمون رو به پیچیده ترین تجهیزات، که خب همین کار در ایران شد. الان ساده ترین بخش ها مثل بالابرها، مثل خطوط انتقال، مثل در واقع مخازن، البته مخازن ساده نیستن، اون نوع سادهش رو میگم، اینها به تدریج در طی سالهای سال 30 سال، 40 سال، 50 سال گذشته شروع به ساخت شد و الان ما در مراحلی هستیم که تولید بعضی از ماشینالات در واقع صنایع غذاییمون در حد صادرات هست. یعنی وقتی کلمه صادرات رو در یک کشوری مثل ایران میگیم، به معنای بالا بودن کیفیت هست، به معنای راضی بودن مشتری، که خریداری که در واقع ایرانی نیست و الزامی نداره که خیلی از تعارفات داخل ایران رو یا قوانین ایران رو اعتنایی بکنه و میتونه به راحتی نپذیره و از یک سازنده کشور دیگه خرید بکنه، ولی از ایران میخره و اعتماد میکنه. پس بنابراین ما تو این وضعیت در این شرط خوب قرار داریم، ولی این شرط در واقع یک شرط لازم هست برای خدمت به کشور، اما شرط کافی نیست و ما هنوز به اون نقطه‌ای که می‌خوایم نرسیدیم. نکته‌ای رو هم باید اضافه بکنم، ماشینالات صنایع غذایی با ماشینالات بسته‌بندی به هم نزدیک هستند و وقتی که ما صحبت از ماشینالات غذایی میکنیم، میایم در واقع دو قسمت میکنیم کار رو. یکی میگیم در واقع پروسس، یعنی اون خط تولید خود مواد غذایی، و بعد خطوط بسته‌بندی. خیلی از کارخونجات صاحب نام تجاری، نامهای تجاری معروف که مردم میشناسن و اینها رو به عنوان تولید کننده و برند شناسایی کردن، اصولاً بسته‌بندی کننده هستند. یعنی تجهیزات بسته‌بندی و ماشینات بسته‌بندی نقش بسیار مهمی در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی، آرایشی دارند. این عملیات از خروج از مخازن تا پر شدن در ظروف، دربندی و ویژگی‌هایی که تو این ماجرا، تو این در این مسیر پیش میاد و لوله‌ها و ملاحظاتی که باید بشه از نظر بهداشتی و فرآیندهایی که رخ میده، اینها عملیات بزرگی هست. بنابراین انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران تعداد قابل توجهی از اعضاش سازندگان ماشینالات بسته‌بندی هستند، چرا که بدون این ماشینالات اصولاً کالای خوراکی یا کالای غذایی اصلا از کارخونه نمیتونه بیاد
خارج بشه. باریکالله.
نوع ماشینالات بسته‌بندی و صنایع غذایی در همه جای دنیا ماشینالات خاص محسوب میشن. انجمنهای ماشین سازان صنایع بسته‌بندی به طور مشخص در دنیا وجود داره و یکی از ویژگی هاشون که گفته میشه، یعنی خودشون تو همون سایتشون مثلا اشاره میکنن، اینه که این ماشینالات به صورت سری سازی تولید نمیشن و سفارشی هستن. یعنی هر ماشینی
برای کار خاصی،
برای هر ماشینی ویژگی خودشو داره، نه اینکه بگیم خیلی متفاوت هستن، ولی بسته به محصول و ویژگی های فیزیکو شیمیایی که محصول داره بسته‌بندی تعریف میشه و بعد با این بسته‌بندی ماشینالات مطابق این سیستم بسته‌بندی و این سیستم تولید ماده غذایی هستن. در کل ممکنه که شباهت‌هایی با هم داشته باشن، مثلا نوشابه‌ها، خب بله شبیه همن، آب مثل همه، آب میوه‌ها، کره، پنیر، ماست، امثال اینها خیلی شباهت‌هایی به هم دارن، ولی خب یک جزئیاتی در تولید هست که باعث میشه این ماشین‌ها خاص بشن، چون معمول نیست در دنیا که شما ماشینی فراتر از ظرفیتی که تو برنامه تولید دارید بخواین تهیه کنید یا ضعیف‌تر از اون ظرفیت، باید منطبق با برنامه تولیدتون باشه.
درسته. آقای نورایی، مواد اولیه این ماشینالات، یعنی حالا اون قطعاتشون رو باید بیشتر بگیم. این قطعات هم خودمون تولید میکنیم یا اینکه نه اینا وارداتیه؟
بخشی از اینها وارداتی هست، بخشی از اینها در واقع فناوری هایی هستن که در خیلی از کشورهای دنیا این نیازی نیست که این فناوری ها رو بسازن یا هر کشوری مدعی ساختش باشه. فرض کنید فناوری های اتوماسیون که این روزا لازمه تمام ماشین‌آلات هست، اینها برندهای معروفی در دنیا اینها رو تولید میکنن و خب اگر یک شرکتی در داخل ایران دست به تولید این نوع فناوری ها بزنه به صورت برند مستقل خودش، خب سرمایه گذاری زیادی باید انجام بده و باید خیلی از راههایی رو که اونها رفتن بره، ضمن این که مدت ها باید تلاش کنه تا اعتماد سازی بکنه، چون ماشین‌آلات در بخش اتوماسیون متکی هستن به تجهیزات الحاقی که بابت اتوماسیون بسته میشه و خودکار بودن و برنامه ریزی شدن دستگاه، اتوماتیک بودن دستگاه، اینها برای ماشین ساز شرایط بهتر این هستش که یک نام مطمئن، یک تجهیز مطمئن رو دستگاهش بذاره تا بر اون اساس بتونه اون خروجی نهایی رو در واقع ضمانت بکنه. البته در خصوص این نوع تجهیزات که الحاق میشن به ماشین‌آلات و عملیات اصلی رو کمک میکنن، در ایران داریم که در واقع مثلا کارخونه‌ای داریم که تحت در واقع لایسنس شرکت آلمانی که برند معتبری هست در دنیا اقدام بده تولید بعضی از این قطعات میکنه. ما این رو هم میتونیم بگیم تولید داخلی به جهت اینکه در اینجا توسط کارگر ایرانی، سرمایه گذار ایرانی داره تولید میشه، اما دانش و فناوریش مال آلمان هست و تحت نقشه ها و در واقع تعریفی که اونجا داده شده این کار انجام میشه. همین خودش هم یک نوع اعتمادی ایجاد کرده. و اما خب در کل حالا من اینو به شما بگم، این یک مورد خاص هست. اغلب اینجور قطعات باید وارد بشن و یکی از معضلات در ماشین سازی، در صنعت ماشین سازی کشور به خصوص ماشین‌آلات حساسی مثل صنایع غذایی، همین نوع تجهیزات هست. مشکلاتی که برای واردات اینها ماشین سازها دارن، ببینید قوانین واردات و صادرات در کشور ما خیلی عمومی و کلی صادر میشه.
درست.
وقتی میان میگن واردات چیز بدیه، مثلا یهو میان میگن واردات چیز بدیه، بعد در نظر نمیگیرن که نه، واردات برای اینکه ما بیایم خودمون رو کامل بکنیم، چرخه زنجیره، بله زنجیره ارزشمون رو کامل کنیم، بعد یه ارزش افزوده ایجاد بکنیم، اونجا لازمه. گاهی با واردات اینجور تجهیزات برای ماشین سازی همون جوری برخورد میشه که بخوان با کسی که بخواد یه اقلام تجملی بیاره یا اقلامی که در ایران تولیدش مثلا وجود داره و میخواد اون رو از خارج بیاره، اینها خیلی کار کارشناسی لازم داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکات مهمی که فرمودید. آقای رضا نورایی، مدیر انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران، همچنان راه ابریشم رو میشنوید. شنوندگان عزیز، بخشی رو تقدیمتون خواهیم کرد که پاسخ به سوالات شما در حوزه‌های مختلف صادراتی هست که به تلاش خانم لیلی روزبهانی تقدیمتون میشه، فارغ از محتوای موضوعی برنامه.
در این بخش از برنامه راه ابریشم مقدمه‌ای بر مسئولیت پذیری در صادرات خواهیم گفت که جناب آقای دکتر رضا جوشن، مربی بهره‌وری، در این خصوص برای ما توضیحاتی ارائه می‌کنند. با هم بشنویم.
زمانی که میگیم بهره‌وری یعنی گرفتن بهترین نتیجه از شرایط موجود، معنیش اینه که صادرکننده ها باید مسئولیت وضعیت فعلی خودشون رو بپذیرن. صادرکننده بهره‌ور هیچگاه مسئولیت خودشو، کارشو، شکستهاشو بر دوش دولت و اقتصاد و شرایط نمیندازه، بلکه به جای اون دائما از خودش این سوالو میپرسه که من در شرایط فعلی چه کاری میتونم انجام بدم. صادرکننده بهره‌ور به جای گله و شکایت از سیستم‌های بانکی و قوانین دست و پاگیر و شرایط اقتصادی، بیشتر به دنبال اینه که از این وضعیت به وجود اومده به بهترین شکل ممکن بهره برداری بکنه. در واقع این برداشتیه که ما میتونیم از تعریف بهره‌وری داشته باشیم. بهره‌وری در صادرات، گرفتن بهترین نتیجه از شرایط موجود. وقتی میگیم شرایط موجود، یعنی اینکه این شرایط رو میپذیریم، قبول میکنیم و حالا فکر میکنیم که تو این شرایط ما چه میتونیم انجام بدیم و این معنا و مفهوم مسئولیت پذیریه. بنابراین میخوام خدمتتون عرض بکنم که صادر کننده بهره‌ور رو ما به کسی میگیم بهره‌ور که بتونه با توجه به شرایط پیش آمده بهترین نتیجه و بهترین تصمیم رو بگیره و به بهترین نتیجه برسه. در واقع این معنا و مفهوم مسئولیت پذیری در صادرات میتونه باشه که در برنامه‌های بعدی راجبش حسابی صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30003637 با ما در تماس باشید.
دوستان شنونده برنامه راه ابریشم رو دارید میشنوید. این بخشی که تقدیمتون کردیم پاسخ به سوالات شما در حوزه‌های متفاوت صادراتی بود که فارغ از موضوع برنامه تقدیمتون شد و ما آقای رضا نورایی، مدیر انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران همچنان مهمان ما هستند و از میزان صادرات و تولید ماشین‌آلات برای صادرات هم داریم صحبت می‌کنیم. بخشی رو در بخش اول اشاره کردند، از حتی واردات برخی از مواد اولیه یا قطعات اولیه ماشین‌آلات گفتن که این باعث میشه که ما خودمون سعی بکنیم یه سری از ماشین‌آلات رو بسازیم و ارزش افزوده ایجاد بکنیم. آقای نورایی، دیگه تو این زمینه چه فعالیت‌هایی داره صورت میگیره؟ با توجه به صحبت‌هایی که از شما شنیدیم، ما حرفی برای گفتن داریم در جهت تولید ماشین‌آلات صنایع غذایی، حالا چه اونهایی که به درد بسته‌بندی می‌خوره، چه فعالیت‌های دیگری که فارغ از حوزه بسته‌بندیه؟
بله، ما به فناوری‌های خوبی در صنایع غذایی و بسته‌بندی رسیدیم و این فناوری‌ها رو حداقل اعضای انجمن ما به حدود، اگه اشتباه نکنم، 44 کشور دنیا صادر کردن. فقط توی قاره اروپا ما تقریبا به 24 کشور صادرات داشتیم، یعنی تمام کشورهای معروفی رو که شما در اروپا میشناسین ماشینی از ساخته های اعضای انجمن ما صادر شده به اینها. و این نشون میده که حتی اگر بگیم که اون خریدار خودش ایرانی بوده در اروپا یا در قاره آمریکا، که اونجا هم تعداد قابل توجهی در آمریکای شمالی، خود ایالات متحده و کانادا و در واقع کشورهای آمریکای جنوبی هم تعدادی بودن خریدار بودن، اگر فرض حتی شما بکنید که خریدار ایرانی بوده، ولی بحث انطباق با قوانین بهداشتی مطرح هستش و پس ماشین‌آلات ساخت ایران در تمام دنیا تولیداتی داشتن که درسته، قابل قبول بوده برای قوانین اونها. این نکته خوبیه، ما فناوری خوبی داریم، اونم تو همین شرایطی که با مشکلات داریم دست و پنجه نرم میکنیم و شرایط اگر بهتر بشه. الان من به شما بگم، مثلا وقتی ما صحبت از اتوماسیون کردیم، به دلیلی که ایرانی ها ذاتن، مردم ایران در واقع حد بالای کیفیت رو میپسندن، خب شما به خودروهایی که انتخاب مردم هستش یا میخرن علاقه دارن یا آرزوشونو بخرن و اگه پول دار بشن میرن میخرن یا وسایل خونه اینا نگاه کنید، این خب همه ملت ها اینجوری نیستن. یادمه که این سوال از من شد توسط یکی از کشورهای اروپایی که ما های تک میتونیم به شما صادر کنیم، گفتیم که بله، برید به بازارهای ما نگاه کنید مردم دارن چی میخرن، همه دارن های تک میخرن، در حالی که در کشورهای دیگه مثلا هند اصلا یه همچین نگرشی وجود نداره و این یه چیز اعتقادیشون هستش. خب ما با یه همچین دیدگاهی که در ایران داریم، اولا که خود خریدارای ماشین‌آلات در کشور، در داخل کشور، خودشون سطح سلیقه‌شون بالاست، یعنی راضی کردن سلیقه خریدار ایرانی خودش یک کار بزرگی هست و خیلی فاصله نداره با سلیقه‌ای که در دنیا وجود داره. ضمن این که خب حالا ماشین‌آلات ما هم در دنیا هم تونسته این انطباق رو داشته باشه و این کیفیت رو داشته باشه. نکته ای رو من در رابطه با صادرات، در واقع چون محور صحبت شما بود، میخوام اشاره بکنم. هر بار ما از صادرات صحبت میکنیم یادمون باشه که اینکه ارز وارد کشور بکنیم یا جلوگیری کنیم از خروج ارز، اینها ارزششون مثل همه. اما اغلب اوقات در آمارها فقط به ارزی که وارد شده اشاره میشه.
بله.
بسیاری از تولید کنندگان در کشور در طول این سالهایی که گذشته، دههای اخیر، بزرگترین کارهایی که انجام دادن این که جلوی در واقع خروج ارز رو گرفتن، اون هم نه به زور، با راضی نگه داشتن خریدار، یعنی با انجام دادن کاری که در خارج انجام می شده و همون تولید رو انجام دادن. در بخش فناوری هم این کار بزرگ انجام شده. می دونید که فناوری خط قرمز بسیاری از کشورهای پیشرفته است و کالاشون رو ممکنه به ما بدن اما فناوری تولیدش رو به ما نمیدن و خیلی از چیزایی که ما تولید کردیم در کشور گاهی اوقات با فناوری هایی بوده که خریدیم، یعنی ماشین خط از اروپا خریده شده، از چین خریده شده و اومده تولید شده، اما اینکه حالا خود ابزار تولید رو در ایران ما ساخته باشیم و به اون کیفیت برسیم، این خیلی مهمه. ما با ماشینالاتمون از ورود خیلی از ماشینالات خارجی که میتونستن حتی پیشرفته هم باشن جلوگیری کردیم، نه به زور، اصلا به زور نبوده، خریدار راضی هست. شما در بخش لبنیات ببینید که چقدر از ماشینالات ایرانی داره استفاده میشه، در بخش شیرینی و شکلات، در نوشیدنی ها خیلی از ماشینالات ایرانی استفاده میشه و تولیدی هم که میاد بیرون فرقی نداره. میخوایم اینو بگیم که اعداد در واقع ارزی که از کشور خارج نشده رو اگر قرار بدیم کنار ارزی که وارد کردیم از طریق فروش ماشینالات، عدد بسیار بالایی خواهد بود و اون موقع ارزش کار ما در رابطه با استانداردهای جهانی مشخص میشه که اون چیزی هم که در داخل ایران داریم مصرف میکنیم خودش مثل صادرات هست، چون میخواستن خط خارجی بخرن ولی قانع شدن و پذیرفتن و رضایت دارن که با ماشینالات داخلی دارن کار میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضا نورایی، مدیر انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران، که در این برنامه حضور پیدا کردید.
من هم از شما متشکرم.
امروز درباره میزان صادرات و تولید برای صادرات در حوزه دستگاه‌های صنایع غذایی بیشتر با شما صحبت کردیم با مهمان ارجمند برنامه رضا نورایی، مدیر انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران. اگر برنامه بعدی همراه ما باشید، قرار هست از مقاصد و کشورهای هدف صادراتی با شما صحبت بکنیم. همچنان سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شماست که اگر سوالی داشتید ارسال بکنید تا پاسخ سوالات شما عزیزان رو از کارشناسان بگیریم. متشکرم، خدا نگهدار.
هشتگ جهادگران اقتصاد سلامت.
تولید و رونق اقتصادی و اوج گرفتن ثروت ملی و رفاه عمومی در کشور مثل همه عرصه‌های دیگه احتیاج داره به پیشروانی، فرماندهانی، صفوف مقدمی. اون پیشروان و فرماندهان و صفوف مقدم شما هست، شما تولید کننده.
و این بار تولید کنندگان خدشکنان جدی مبارزه با ویروس کرونا.
تولید کنندگان جهادگر شدند تا در شکست ویروس کرونا نقش خود را ایفا کنند.
در این واحد تولیدی که لوازم پزشکی یک بار مصرف تولید میشه، به دستور تجهیزات پزشکی استان ما این خط تولید مایع ضد عفونی کننده دست را راه اندازی کردیم که در 3 شیفت با 25 نفر نیرو و روزانه
16 ساعت بچه ها در کار میکنن، به خاطر اینکه این اسلحه باید دست پزشک و پرستار برسه.
شرکت تولید کننده الکتروکوترهای جراحی با توقف تولیدات خود این روزها تمام امکانات و نیروهایش را صرف تولید لباس‌های محافظ کرونا کرده است.
حالا کارگاه‌های کوچک هم این روزها در حال تولید ماسک‌های بهداشتی هستند.
من به یکی از مسئولین وزارت بهداشت پیغام دادم که اگر کاری از دست ما برمیاد ما آماده هستیم که کمک بدیم به وزارت بهداشت و فوریشون به من پیغام دادن که تو بحث ماسک و مواد ضد عفونی
ما قدردان تلاش‌های شما هستیم.
از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جست و به سپارم.
انشاءالله که سربلند و پاینده باشید همیشه ایرانیان عزیز، هموطنان نازنینمون. سپاسگزارم از اینکه رادیو اقتصاد رو میشنوید. از پخش این شبکه همسفر لحظه های شما هستیم و به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 13:05 است. ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. نقش تو بر خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان است و بی خبر. معبودا، پروردگارا، این چه حالی است که در وصف نمی گنجد و آرامم می کند وقتی از خودم جدا می شدم و وضوی حضور می گیرم و سراغ تو را از خودم می گیرم. دوستان عزیز، در این لحظات عزیز و نورانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 60-65 از سوره انعام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه يرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.